صفحه 1003. هنگامی که به این داستانهای عشقی گوش می داد، ناگهان عشق خود را به ناتاشا به یاد آورد و در حالی که به مناظر مختلف این عشق در مخیله خود توجه می نمود، آنها را در خیال با داستانهای رامبال مقایسه می کرد. پیر هنگامی که به داستان مبارزه وظیفه با عشق گوش می داد، در مقابل خود تمام جزئیات آخرین برخورد خود را با معشوق خیش در کنار برج سوخاروا آشکارا مجسم می ساخت. در آن موقع برخورد مزبور در وی تأثیر عمیقی نکرد. پس از آن برخورد هم حتی یک بار به یاد ناتاشا نیفتاد. اما اینک تصور می کرد که این برخورد حاوی مطلبی بسیار مهم و شاعرانه بوده است. پیتر کیرلیوویچ، بیایید اینجا، من شما را شناختم. اینا کلماتی را که او گفته بود می شنید. چشم‌ها و لبخند و شب کلاه سفری و کلاله های زلفش را که از زیر آن بیرون آمده بود در برابر خود می دید. و در تمام اینها نکته گیرنده و هیجان انگیز می یافت. سروان پس از آن که داستان خود را درباره آن زن لهستانی جذاب به پایان رساند، از پیر سوال کرد که آیا او در خود حسی را شبیه به فداکاری در راه عشق و رشک و حسادت به شوهر قانونی یافته است. پیر در نتیجه این سوال به خود آمد، سر برداشت و متوجه شد که بیان افکاری که او را به خود مشغول داشته ضرورت دارد. پس توضیح داد که از عشق به زن مفهوم دیگری را استنباط می کرده است. پیر گفت که من در تمام عمر خود تنها یک زن را دوست داشتم و دوست دارم و این زن هم هرگز نمی تواند به من تعلق گیرد. سروان گفت عجب. دوباره پیر توضیح داد که من این زن را از اوان کودکی او دوست داشتم، اما هرگز جرأت نداشتم تا درباره عشق او بیندیشم، زیرا آن دختر فوق‌العاده جوان بود و من نیز پسری نامشروع و بدون نام بودم. بعدها که شخصیت و ثروتی یافتم، باز جرأت اندیشیدن درباره این دختر را نداشتم، زیرا فوق‌العاده او را دوست می داشتم و او را مافوق تمام جهان می دانستم و در نتیجه وی را برتر از خود می پنداشتم. پیر چون به این قسمت از داستان خود رسید، از سروان پرسید آیا شما این مسائل را درک می کنید؟ سروان با حرکت دست بیان کرد که در هر حال خواهش می کنم به داستان خود ادامه دهید. سروان زیر لب گفت عشق افلاطونی ابرها. معلوم نبود که تأثیر شراب و یا احساس لزوم گشودن عقده دل و یا این اندیشه که این مرد هیچ یک از بازیگران داستان او را نمی شناسد و نخواهد شناخت یا تمام این عوامل با هم موجب شد که پیر با زبان الکن و چشمهای مرطوب و درخشان در حالی که به نقطه دوری می نگریست تمام سرگذشت خود و ازدواج خیش و داستان عشق ناتاشا را به بهترین دوست خود و خیانت ناتاشا را به نامزدش و دوستی خود را به ناتاشا برای سروان حکایت کند. پیر به واسطه ی سوالات رامبال تحریک شد و حتی آنچه را که در آغاز پنهان می کرد، یعنی اصل و نسب اشرافی و حتی نام خیش را افشا نمود. این قسمت از داستان پیر که وی بسیار ثروتمند است و 10 کاخ در مسکو دارد و تمام اموال و دارایی خود را رها ساخته و از مسکو بیرون نرفته و با نام مستعار در شهر مانده است، بیش از همه سروان را متعجب ساخت. ایشان دیر شب با هم به خیابان رفتند. شب گرم و روشن بود. در طرف چپ خانه انعکاس نخستین حریق شهر مسکو که در محله پتروکا آغاز شد می درخشید. در طرف راست هلال باریک ماه بر فراز آسمان ایستاده بود و در مقابل ماه آن ستاره دنبالدار روشن که پیر آن را در روح خود با عشق خیش مربوط می ساخت معلق بود. گراسیم و آشپز و 2 نفری فرانسوی کنار در ایستاده بودند. خنده و گفتگوی ایشان به زبانی که برای یکدیگر نامفهوم بود به گوش می رسید. آنان نیز به انعکاس حریق که در شهر پرتو انداخته بود می نگریستند. آتش سوزی های کوچک و مختصر که از بیننده فاصله بسیار داشته باشد در شهر عظیم هیچ وحشت ندارد. پیر هنگام تماشای آسمان بلند و پرستاره و آن ماه و ستاره دنباله دار و انعکاس حریق هیجان و رقتی شادی بخش در خود احساس می کرد و با خود می گفت چقدر زیباست، دیگر چه چیز لازم است؟ ناگهان به یاد آن چه قصد انجام آن را داشت افتاد، سرش گیج رفت، حالش به هم خورد و به نرده تکه کرد تا به زمین نیفتد. پیر بدون وداع از دوست جدید خود با قدم‌های سست از در دور شد و به اتاق برگشته روی نیمکت دراز کشید و فوراً به خواب رفت. فصل سیوم. ساکنان مسکو که پیاده و سواره از شهر می گریختند و قشونی که از جاده های مختلف در حال عقب نشینی بود، نخستین انعکاس حریق را که روز دوم سپتامبر برپا شد با احساسات گوناگون می نگریستند. آن شب کاروان عرابه های راستوفا در میتیشی توقف کرد. ایشان روز اول سپتامبر به قدر دیر حرکت کردند و به اندازه در انتظار اشیای ضروری که خدمتکاران را در پی آن می‌فرستادند ماندند و جاده به اندازه از عرابه‌ها و افراد قشون پر بود که ناچار مصمم شدند آن شب را در پنج ورستی مسکو بیتوته کنند. صبح روز بعد نیز دیر از خواب برخاستند و باز به اندازه بیجا صرف وقت کردند که توانستند فقط تا میتیشی بزرگ برسند. ساعت ده شب افراد خانواده راستوف و مجروحینی که با ایشان سفر می کردند همه در حیاتها و کلبه های قریه بزرگ منزل گزیدند. خدمتکاران و کالسکچیان، راستوفها و گماشته های مجروحین پس از آن که وضع اربابان خود را مرتب ساختند و شام خوردند، علیق اسبان را دادند و به هشتی رفتند. در کلبه مجاور آجودان مجروح رایتسکی با دست له شده خوابیده بود و دردی وحشتناک داشت، چنان که صدای ناله رقت‌انگیزش پی در پی به گوش می رسید و این ناله ها در تاریکی شب پاییزی وحشتناک تنین می افکند. شب اول این آجودان در همان حیاتی که راستوف ها اقامت کرده بودند خوابید. کنتس می گفت که نتوانسته است از ناله های او لحظه چشم به هم گذارد و در میتیشی تنها به منظور دورتر بودن از این مجروح در بدترین کلبه ها منزل گرفت. یکی از خدمتکاران در تاریکی شب از فراز کالسکه های بلندی که مقابل هشتی ایستاده بود انعکاس حریق دیگری را مشاهده کرد. انعکاس حریق اول مدت ها بود که دیده می شد و همه می دانستند که میتیشی کوچک که قزاق های مامونوف آن را آتش زده اند می سوزد. گماشته گفت برادران، این هم یک حریق دیگر. از این سخن توجه همه به انعکاس حریق معطوف گشت. می گفتند که قزاق‌های مامانوف میتیشی کوچک را آتش زدند. میتیشی کوچک؟ نه، این میتیشی نیست، دورتر از اینجاست. نگاه کن، مثل اینکه حریق در مسکو است. دو تن از خدمتکاران از هشتی پایین آمدند و از کالسکه ها بالا رفتند و در جای کالسکشی نشستند. این حریق در طرف چپ است، میتیشی آنجاست، اما این حریق در طرف دیگری است. چند نفر دیگر هم به ایشان پیوستند. یکی گفت نگاه کن، شعله پی در پی فزونتر می شود. آقایان، این حریق در مسکو است، یا سوشچوسکاسا یا راگوژسکایا آتش گرفته. به این تذکر کسی جواب نداد و همه مدتی مدید خاموش به شعله های حریق دوم که در مسافت دور دیده می شد و هر دم توسعه می یافت می نگریستند. خدمتکار پیر کنت به نام دانیل اوترنیتیچ به طرف جمعیت آمد و بر میشکا بانگ زد و گفت ولگرد، کجا را تماشا می کنی؟ کنت خدمتکاران را می خواند و هیچ کس آنجا نیست، برو لباسها را جمع کن. میشکا گفت من به دنبال آب آمده بودم،
یکی از خدمتکاران گفت: دانیل و ترنیتیچ، عقیده شما چیست؟ این حریق در مسکو است؟ دانیل و ترنیتیچ جواب نداد و دوباره همه مدتی خاموش شدند. انعکاس شعله آتش پیوسته افزوده می شد و پی در پی بیشتر وسعت می یافت. در این میان کسی گفت: خدایا رحم کن، باد و هوای خشک. نگاه کن چقدر شعله ها افزوده شده. او خداوند، حال دیگر شعله ها در هوا دیده می شود. خدایا به ما گناهکاران رحم کن. نه ترس، آتش را خاموش می کنند. صدای دانیل و ترنیتیچ که تا آن لحظه خاموش بود به گوش رسید: چه کسی آن را خاموش می کند؟ پس شمرده و با تأمل گفت: برادران، موسکو آتش گرفته، مادر عزیز ما. صدایش در گلو شکست و بیشیوه پیران به هقهق افتاد. پنداشتی همه ایشان در این انتظار بودند تا بتوانند مفهوم این انعکاس حریق را دریابند. در این ضمن صدای آه و ناله و هقهق خدمتکار پیر در میان کلمات دعا به گوش می رسید. فصل 31. خدمتکار برگشت و به کنت خبر داد که موسکو می سوزد. کنت جبه خوابش را پوشید و برای تماشای حریق بیرون آمد. سونیا و مادام شوس نیز که هنوز لباس خود را از تن بیرون نکرده بودند به دنبال او آمدند. فقط ناتاشا و کنتس در اتاق ماندند. پتیا دیگر با خانواده خود نبود. او با هنگ خود به ترویتسا رفته بود. کنتس به شنیدن خبر حریق موسکو به گریه افتاد. ناتاشا که رنگ باخته با چشمهای بی حرکت زیر شمایل روی نیمکتی در همانجا که هنگام ورود نشست نشسته بود. به سخنان پدر توجه نداشت، بلکه به صدای ناله خاموشی ناپذیر آجودان مجروح گوش می داد و با وجود فاصله 3 خانه به اینجا می رسید. سونیا سرمازده و بیمناک از حیات مراجعت کرده گفت: آه چه وحشتناک است، تصور می کنم که تمام موسکو می سوزد. انعکاس حریق عظیم است ناتاشا، حال نگاه کن، از پنجره دیده می شود. سونیا ظاهراً میل داشت با این سخن توجه دخترعمویش را منحرف نماید، اما ناتاشا چنان به وی نگریست که گویی آنچه می شنود درک نمی کند و دوباره چشمها را به گوشه بخاری دوخت. ناتاشا از صبح آن روز، یعنی از همان موقع که سونیا با وجود تعجب و خشم بسیار کنتس بدون سبب آشکاری لازم دانست مجروح شدن شاهزاده آندری و وجود او را در میان کاروانیان خودشان به ناتاشا اطلاع دهد، در این حالت بهت و گیجی به سر می برد. کنتس به طرزی بی سابقه بر سونیا خشمگین شد، چنان که سونیا به گریه افتاد و تقاضای عفو و بخشایش کرد و از آن پس پنداشتی برای جبران خطای خیش لحظه ای از مراقبت و مواظبت دخترموی خود غافل نیست. سونیا گفت: ناتاشا نگاه کن چه حریق وحشتناکی. ناتاشا پرسید: چه می سوزد؟ آخ آری موسکو. ناتاشا ظاهراً نخواست با عدم توجه به حریق سونیا را برنجاند و ناچار برای رهایی از دست وی سر را به طرف پنجره برگرداند، ولی چنان به خارج نگریست که بیشک نمیتوانست چیزی را مشاهده کند و دوباره به جای سابق خود نشست. سونیا گفت: تو که چیزی را ندیدی؟ ناتاشا با لحن ملتمسی گفت: نه حقیقتاً ندیدم. کنتس و سونیا دریافتند که برای ناتاشا فعلا نه موسکو و نه حریق و نه هیچ چیز دیگری در جهان دارای اهمیت نیست. کنت دوباره پشت تجیر رفت و در بستر دراز کشید. کنتس نیز برخاست نزد ناتاشا رفت و مانند مواقعی که دخترش بیمار بود دستی به سر وی کشید، بعد گویی برای تشخیص اینکه ناتاشا تب دارد یا نه لبانش را به پیشانی او گذاشت و او را بوسیده گفت: تو از سرما رنج میبری؟ سراپایت میلرزد، بهتر است در بستر دراز بکشی. ناتاشا گفت: در بستر دراز بکشم؟
آره خب دراز میکشم، هم اکنون در بستر دراز میکشم. ناتاشا در همون موقع که دانست شاهزاده آندری سخت مجروح شده و کالسکه حامل او همراه ایشان حرکت میکند، فقط در دقیقه اول پی در پی سوال میکرد: چگونه؟ کجا؟ آیا جراحت او خطرناک است؟ آیا میتواند او را ببیند؟ اما پس از آن که به ناتاشا گفتند که دیدن شاهزاده آندره برای او مقدور نیست و با آنکه جراحتش سخت است جان او در خطر نیست، ظاهراً آنچه در این باره میشنید باور نمیکرد. اما مطمئن بود که هرچه بیشتر اصرار کند همان جواب را خواهد شنید و بدین جهت از سوال کردن و سخن گفتن صرف نظر کرد و تمام راه را با چشمهای درشت و گشاده خود که کنتس آن را خوب می شناخت و از حالت آن بسیار بیم داشت در گوشه کالسکه بی حرکت نشست و اینک نیز همچنان که در لحظه اول روی این نیمکت نشست روی آن نشسته بود. ولی کنتس به خوبی می دانست که او در تفکر است و در عالم اندیشه مشغول اتخاذ تصمیمی است، اما کنتس نمی‌دانست که آن تصمیم چیست و عدم اطلاع از آن او را شکنجه می‌داد و به وحشت می‌انداخت. ناتاشا لباست را بکن عزیزم، در تخت خواب من بخواب. تنها بستر کنتس روی تخت خواب گسترده بود. مادم شوس و دو دوشیزه دیگر ناچار بودند روی یونجه‌ها بخوابند. ناتاشا خشمناک گفت: نه ماما، من روی زمین میخوابم. و در این حال به سوی پنجره رفت و آن را گشود. ناله های آجودان از پنجره گشوده واضح تر به گوش میرسید. ناتاشا سر را از پنجره بیرون برد و هوای مرطوب را استنشاق کرد. کنتس میدید که چگونه گردن باریک او از بغضی که گلویش را گرفته میلرزد و به چهارچوب پنجره میخورد. ناتاشا میدانست که این ناله از شاهزاده آندره نیست. به علاوه می دانست که شاهزاده آندره در همان ساختمانی که اقامتگاه ایشان است در کلبه ای آن سوی دهلیز بستری است. اما این ناله وحشتناک و مداوم او را به گریه وامی داشت. کنتس نگاهی با سونیا رد و بدل کرد و در حالی که آرام آرام به شانه ناتاشا دست می زد گفت: بخواب عزیزم، بخواب، خوب، بخواب. ناتاشا در حالی که شتابان لباسش را می کند و بی اختیار بندهای زیر پیراهنی خود را پاره می کرد گفت: آره الان میخوابم. ناتاشا پس از آن که لباس از تن در آورد و جامه خواب پوشید، پاها را زیر خود جمع کرد و در میان بستر گسترده روی زمین نشست و تره های کوتاه و باریک گیسوان خود را روی سینه انداخته به بافتن آن پرداخت. انگشت های دراز و باریک و کارازمودش ماهرانه کلاله های گیسوان را جدا میکرد و میبافت و به هم میبست. ناتاشا بر حسب عادت گاهی سر را به یک سمت و زمانی به سمت دیگر حرکت می داد، اما چشمهای گشوده و تبدارش بی حرکت به پیش رو می نگریست. چون کار بافتن گیسوان به پایان رسید، ناتاشا آرام روی پتویی که روی یونجه گسترده بود نزدیک در کلبه دراز کشید. سونیا گفت: ناتاشا تو وسط بخواب. ناتاشا گفت: من همینجا می خوابم. پس با خشم و اندوه به سخن خود افسود: آخر شما هم بخوابید. و چهره را در میان بالش ها مخفی کرد. کنتس و مادام شوس و سونیا با شتاب لباس از تن بیرون کردند و در بستر دراز کشیدند. یک چراغ کوچک در اتاق می سوخت، اما حیات از پرتو به حریق میتیشی کوچک که تا آنجا دو ورست فاصله داشت روشن بود. هیاهوی شبانه مردم از میخانه آن سوی خیابان که قزاق‌های مامانوف آن را نیمه ویران کرده بودند و صدای ناله خاموش نشدنی آجودان مجروح به گوش می رسید. ناتاشا مدت مدیدی به صداهایی که از خانه و خارج به گوش می رسید گوش می داد و حرکتی نمی کرد. نخود صدای دعا و آهای مادرش و صدای قرچ قرچ تخت خواب او را می شنید و به خورخور آمیخته با سفیر آشنای مادام شوس و تنفس آرام سونیا توجه داشت. در این میان کنتس ناتاشا را خواند، ولی ناتاشا به وی جواب نداد. سونیا آهسته جواب داد: ماما به نظرم خوابیده. کنتس اندکی خاموش شد، پس دوباره ناتاشا را خواند، اما دیگر هیچ کس به او جواب نداد. اندکی پس از آن ناتاشا صدای تنفس موزون مادرش را شنید و با آنکه پای کوچک و برهنش از زیر لحاف بیرون آمده و از سرما روی زمین لخت ناراحت بود، از جای خود نمی جنبید.
زنجیره‌ای که پنداشتی پیروزی خود را بر تمام جهان جشن گرفته است در شکافی جیر جیر می‌کرد. از مسافت دوری بانگ خروسی شنیده می‌شد و خروس دیگری در آنجا نزدیکی او را جواب می‌داد. دیگر فریاد و هیاهوی میخانه خاموش شده بود و تنها همان ناله آجودان به گوش می‌رسید. ناتاشا از بستر برخاسته آهسته گفت: سونیا، خوابیدی ماما؟ ناتاشا آهسته و با احتیاط برخاست، بر سینه صلیب ساخت و با پنجه پای برهنه و باریک و نرم و چابک خود آهسته روی کف سرد و چرکین اتاق به راه افتاد. الوارهای کف اتاق صدا می کرد. ناتاشا به سرعت قدم برداشت و چون ماده گربه ای چند گام دوید و دستگیره سرد در رو گرفت. ناتاشا تصور می‌کرد که چیزی سنگین، ضرباتی موزون و یک نواخت به تمام دیوارهای کلبه می‌کوبد. اما این صدا، صدای قلب او بود که از ترس و وحشت و عشق می‌تپید و صدای تپش آن در گوشش منعکس می‌شد، چنان که گویی قلبش می‌خواست متلاشی شود. ناتاشا در را گشود و از آستانه در گذشت و به زمین مرطوب و سرد دهلیز قدم گذاشت. سرمایی که ناتاشا را در بر گرفت وی را تازه و شاداب کرد. پای برهنش به مرد خفته ای خورد، از روی او پرید و در کلبه ای را که شاهزاده آنره در آن بستری بود گشود. این کلبه تاریک بود. در گوشه آن کنار تخت خوابی که چیزی بر آن قرار داشت، روی نیمکتی شمعی پیهی با فتیله بلند و سیاه شده میسوخت. ناتاشا از همان بامداد که خبر جراحت شاهزاده آندره را شنید و دانست که با کاروان ایشان همراه است، تصمیم گرفت که قطعاً او را ملاقات کند. او نمی دانست که این ملاقات به چه جهت ضرورت دارد، اما می دانست که این ملاقات رنجاور خواهد بود و به همین سبب بیشتر به لزوم آن اعتقاد داشت. تمام روز را تنها به این امید گذراند که شب هنگام او را خواهد دید، اما اکنون که دقیقه دیدار فرا رسیده بود، ترس و وحشت از آن چه می دید وی را فرا گرفت. او چقدر زشت و دگرگون شده؟ از او چه باقی مانده؟ آیا او هم مانند آن آجودان است که ناله اش خاموش نمی شود؟ آری، کاملا مانند اوست. شاهزاده آندره در خیال ناتاشا مظهر ناله وحشتناک بود. ناتاشا چون جسته ای را که در گوشه کلبه دید و زانوهای بالا آمده او را در زیر لحاف شانه های وی پنداشت، در نظرش بدن قطعه قطعه شده ی وحشت انگیزی مجسم شد و از ترس و وحشت توقف کرد. اما نیروی مقاومت ناپذیر او را پیش می راند. پس با احتیاط یکی دو گام پیش گذاشت و خود را در میان کلبه کوچکی که از اشیاء انباشته بود یافت. در کلبه مرد دیگری، این مرد تیموخین بود، زیر شمایل روی نیمکت دراز کشیده بود و روی زمین دو نفر دیگر، دکتر و خدمتکار، خوابیده بودند. خدمتکار سر برداشت و در بستر نشست و آهسته چیزی گفت. تیموخین که از درد پای مجروحش رنج می‌کشید، نخوابیده بود و با چشم‌های گشوده به این موجود عجیب که دختری با پیراهن سفید و نیم‌تنه خواب و شب‌کلاه بود، می‌نگریست. کلمات بیمناک خدمتکار که خواب‌آلوده می‌پرسید: چه می‌خواهی؟ برای چه اینجا آمدید؟ فقط موجب شد که ناتاشا زودتر به جانب آنچه در گوشه اتاق قرار داشت نزدیک شود. با آنکه آن جسم وحشت انگیزی بود و به بدن انسان شباهت نداشت، مزالک ناتاشا می‌خواست قطعاً آن را مشاهده کند. ناتاشا از کنار خدمتکار گذشت. فتیله ی سوخته و زغال شده ی شمع افتاد و او شاهزاده آندره را با دست‌های گشوده از هم و افتاده روی لحاف به همان شکل که پیشتر همیشه دیده بود مشاهده کرد. شاهزاده آندره تغییری نکرده بود، اما چهره سرخ شده از تب، گردن ظریف و کودکانه که از یقه برگشته بیرون آمده و چشم‌های درخشانی که مشتاقانه به ناتاشا دوخته شده بود، قیافه خاص کودکان معصوم را به وی می‌داد. ناتاشا هرگز شاهزاده آندره را با چنین قیافه ندیده بود. ناتاشا به وی نزدیک شد و با حرکت سریع اندام چابک و جوان خود به زانو افتاد. شاهزاده آندره لبخند زد و دستش را به جانب او دراز کرد.
فصل 32. از آن موقع که شاهزاده آندره در مرکز زخمبندی میدان کارزار بارادینو به هوش آمد تا کنون 7 روز می گذشت. او تقریبا تمام این مدت را بیهوش بود. تب شدید و آماس و چرک، روده های آسیب دیده، بقیده یه دکتری که همراه مجروح بود بیشک موجب مرگ او می شد. شاهزاده آندره روز 7 با میل و رغبت یک قطعه نان را با چای خورد. دکتر متوجه شد که حرارت عمومی بدنش کاهش یافته است. شاهزاده نزدیک صبح به هوش آمد. نخستین روز پس از خروج از مسکو هوا به قدر کفایت گرم بود و شاهزاده را آن شب تا صبح در کالسکه گذاشتند. اما در میتیشی مجروح خود تقاضا کرد که او را از کالسکه بیرون آورند و به وی چای بدهند. دردی که به واسطه ی انتقال مجروح به کلبه آرزه وی شد سبب گردید که شاهزاده آندره بلند بلند ناله کند و دوباره از هوش برود. چون مجروح را روی تخت خواب سفری خواباندند، او مدتی با چشمهای بسته بی حرکت دراز کشیده بود. پس چشمش را گشود و آهسته گفت: چای چه شد؟ توجه شاهزاده آندره به جزئیات زندگی دکتر را متعجب ساخت. نبض مجروح را گرفت و با تعجب و عدم رضایت دریافت که نبض او بهتر می زند. دکتر به این جهت از این وضع ناراضی به نظر می رسید که از تجارب گذشته خود به این نتیجه رسیده بود که شاهزاده آندره نمی تواند به زندگی خود ادامه دهد و چنان چه اینک نمی مرد بیشک چندی بعد با رنج و درد بیشتری خواهد مرد. تیموخین سرگرد هنگ شاهزاده آندره که بینی سرخ داشت و در همان پیکار بارادینو پایش مجروح گشت و در مسکو به شاهزاده آندره ملحق شد، با همین کاروان راستوف‌ها حرکت می‌کرد. با این دو مجروح، یک طبیب و خدمتکار شاهزاده آندره و کالسکچی، او و دو مستر حرکت می‌کردند. به شاهزاده آندره چای داده شد. او حریصانه چای را می‌نوشید و با چشم‌های تبالوده به پیش روی خود به جانب در می‌نگریست. پنداشتی می‌کوشد چیزی را درک کند و به یاد آورد. نگر میل ندارم. تیموخین اینجاست؟ تیموخین روی نیمکت خود حرکتی کرد و به وی نزدیکتر شد و گفت: حضرت والا، من اینجا هستم. زخم تو چطور است؟ زخم من اهمیت ندارد، اما مال شما چگونه است؟ شاهزاده آندره باز به فکر فرو رفت، گویی چیزی را به خاطر آورده است. پس گفت: اینجا می توان کتاب تهیه کرد؟ چه کتابی؟ انجیل. من انجیل ندارم. دکتر وعده کرد آن را برای او تهیه کند و از وضع و حال شاهزاده آندره پرسش نمود. شاهزاده آندره با بیمیلی اما صحیح و منطقی به تمام سوالات دکتر جواب داد و سپس گفت که بالشی را در زیر او بگذارد، زیرا وضعش ناراحت و دردناک است. دکتر و خدمتکار شنلی که روی او افتاده بود برداشتند و در حالی که از بوی تعفن شدید گوشت گندیده چهره در هم کشیده بودند به معاینه ی جراحت وحشتناک وی پرداختند. دکتر از چیزی ناراضی و مضطرب بود و تغییراتی در زخم بندی داد. بیمار را چنان برگرداندند که ناله او دوباره برخاست و از درد باز از هوش رفت و به حال هذیان افتاد. شاهزاده آندره پی در پی می گفت که هر چه زودتر انجیلی برای او تهیه کنند و زیر زانوهای او بگذارند. او با صدای رقت‌انگیز می گفت: تهیه آن برای شما چه زحمتی دارد؟ من این کتاب را ندارم. خواهش می کنم تهیه کنید و 1 دقیقه آن را زیر زانوهای من بگذارید. دکتر برای شستن دست خود به دهلیز رفت و به خدمتکاری که آب به دستش می ریخت گفت: راستی که شما وجدان نداری. من فقط 1 دقیقه مراقب نبودم. چه درد وحشتناکی. تعجب میکنم که او چگونه این درد را تحمل میکند. خدمتکار گفت: حضرت عیسی مسیح، من تصور میکردم که بالش را درست زیر او گذاشته بودیم. برای نخستین مرتبه شاهزاده آندره دریافت که اکنون در کجاست و چه بر سرش آمده است.
Thank you.